تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ انترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی، حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان، یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ با 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه‌ای حمل می‌شد. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود، از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو خودتان، رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. عزیزان شنونده، شنبه 13 جدی اولین سالگرد شهادت فرمانده رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی است. گرامی می داریم یاد و نام این شهید بزرگوارا. بخش کوتاهی به نام مرد میدان آماده شده که به همین مناسبت می باشد تقدیم شما عزیزان می گردد.
مرد میدان. جسمش را فدا کرد اما روحش را نه. سردار سلیمانی را میگویم، همان که از ترس هیبتش دشمن به او در دل سیاهی شب حمله کرد. آری، جرأت میخواهد که رو در رو و مقابل سردار بزرگ مقاومت ایستادگی کنند. همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو سنگر. حجت الاسلام گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان.
وقتی سردار سلیمانی زنده بود به عنوان یک فرد، به عنوان یک جنرال مطرح می شد، امروز اندیشه سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب، به عنوان مکتب سردار سلیمانی می بینیم در دنیا مطرح است. نه تنها در دنیای اسلام بلکه در تمام دنیا شعار کل آزادخواهان جهان است. شعار کل ملت‌های مستضعف جهان هستند که از سردار سلیمانی به عنوان الگو، به عنوان یک قائد دلسوز و به عنوان یک شخصیتی که عمر خود را برای دفاع از مظلومین، محرومین و ملت‌های مستضعف وقف کرد، ولذا طبیعی است که این خطر برای دشمنان اسلام و برای ابرقدرت‌ها بیشتر خواهد بود، برای که هر روز سردار سلیمانی های دیگری با الگو از سردار سلیمانی به وجود خواهد آمد و دنیای کفر و استکبار را همواره مستصل و به چالش خواهد کشید.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مؤتمر مقام نهاد ریاست جمهوری افغانستان در کابل هدف انفجار قرار گرفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که مؤتمر معاون ریاست انسجام امور مشاورین این نهاد صبح امروز در ناحیه هفتم شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت و جاوید ولی در این انفجار زخمی اما دلیورش کشته شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 8:15 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم ساحه نوبرجه 40 ستون شهر کابل پایتخت افغانستان یک رادار واسطه نو کرولا هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که به گفته طارق آریان 3 تن از افراد ملکی در اثر این رویداد مجبور گردیده و به شفاخانه منتقل گردیدند. اما بعد از طارق آریان فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید که یک تن از این جمله جان خود را از دست داده و دو تن دیگر مجروح گردیدند. اما گواهان حادثه گفتند که دو نفر در این رویداد کشته شدند. موتر دارای پلیت سیای دولتی می باشه اما تا هنوز آسوی مقامات مسئول گفته نشده که این موتر مربوط به کدام نهاد دولتی بوده و افرادی که هدف قرار گرفتن و جان خود را از دست داده یا زخمی شدن اینا کیا بودن. هویت از اینا تا هنوز آسوی مقامات مسئول معرفی نشده است. این دست از انفجارات در این اواخر در شهر کابل پایتخت افغانستان علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی افزایش پیدا کرده، به دلیل است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت تامین امنیت و در شهر کابل را به دوش گرفته و تازگی گفته که قرار است پلیس کابل به خاطر تامین امنیت این شهر دوچند شود، که ریاست جمهوری هم به این موضوع توافق داره. ای در حال است که در شماری از ولایات هم جنگ شدت پیدا کرده، به ویژه در غرب افغانستان و ولایت قندهار. اگر سوالی داشته باشید ما در خدمت هستم.
آقای قریشی، گفته میشه که تعدادی از افرادی که اقدام به اعمال تروریستی میکردن بازداشت شدن و آقای امرالله صالح گفته که قرار است اعترافات بعضی از این افراد از طریق رسانه ها منتشر شود. صحبت میفرمایید.
البته در این اواخر یک دسته اقدامات از سوی پلیس کابل صورت گرفت که در مناطق خیرخانه شهر کابل، همچنان منطقه 315، دولت در خصوص هویت این افراد چیزی نگفته و علاوه از این افراد شمار دیگری هم در نواحی مختلف شهر کابل دستگیر شدند. اما برخی رسانه ها به این موضوع، البته رسانه ها یا ارتباط جمعی و فیسبوک ها به این مسئله تماس گرفته و افرادی که در 315 دستگیر شدن این افراد را منصوب به یا از اتباعی کشور چین خواندن. در مورد جزئیات این مسئله و آیا این خبر صحت دارد یا نه، هنوز مقامات مسئول ابراز نظر نکردند.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. در حملات هوایی و زمینی نیروهای اردوی افغانستان علیه مواضع طالبان در مناطقی از ولایت هلمند و فراه، 54 عضو این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای هوایی اردو عصر روز چهارشنبه به مواضع مهمات طالبان در منطقه ژارسایب و طبیله ولسوالی ناوه ولایت هلمند حمله کردند که بر اثر آن 28 تن از اعضای این گروه، از جمله یک قماندان آنها به نام مولوی سعید، کشته و 10 تن دیگر از آنها زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است طالبان در منطقه قریه شیوان ولسوالی بالابلوک مرکز ولایت فراه قصد حمله و مواضع نیروهای امنیتی را داشتند که به درگیری میان طرفین منجر شد و در نتیجه 26 تن از اعضای این گروه کشته و 14 تن دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که طرفین جنگ همچنان به حملات خود در افغانستان ادامه می‌دهند و مردم این کشور بر این باورند که برقراری صلح، پایان جنگ و آتش بس و رویای دست نیافتنی مردم افغانستان تبدیل شده و از این موضوع بسیار نگران هستند. انفجار در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم یک کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر والی ننگرهار اعلام کرد بر اثر انفجار موتور بمب‌گذاری شده در مسیر عبور یک موتر پلیس در شهر جلال‌آباد، یک غیر نظامی کشته شد و دو نظامی نیز زخمی شدند. این دومین انفجار است که روز پنجشنبه در افغانستان روی داده است. مسعود عطل، یک پیلوت نیروی هوایی افغانستان در ولایت قندهار، توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
منابع رسمی دولت افغانستان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدن یک پیلوت نیروهای هوایی افغان در داخل شهر قندهار در جنوب افغانستان تایید کردند. مقامات محلی اردوی افغانستان در قندهار میگویند که این پیلوت افغان در داخل شهر قندهار ترور شده است و بر اساس معلومات قول اردوی 205 ارتش افغانستان مستقر در قندهار میگویند که مسعود عطل پیلوت یا خلبان نیروهای هوایی افغان پس از آن که در داخل شهر قندهار بالای آن تیراندازی شد، او از سوی افراد مسلح ناشناس در این تیراندازی به قتل رسیده است. قبل از این مقامات افغان رسما این موضوع را تایید نکرده بود، اما برای نخستین بار قول اردوی قندهار کشته شدن یک پیلوت خود را در داخل شهر تایید کرد. قول اردوی قندهار اظهار کرده که تحقیقات در مورد این ترور ادامه دارد. تا اکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. قابل ذکر است که در این اواخر قتل‌های هدفمند در افغانستان خصوصا در ولایت قندهار افزایش یافته است که وزارت امور داخله افغانستان گفته که در عقب این گونه قتل‌ها و انفجارها و ماین‌ها گروه طالبان دست دارد. از طرف دیگر جنگ‌ها هم در چندین ولسوالی قندهار صورت گرفته است و شورای نظامی ولایت قندهار که متشکل از امنیت ملی، اردوی افغانستان، پلیس ملی و مقام ولایت تشکیل شده است. بیانیه اخیر خود را در این مورد هم منتشر کردم و در آن نوشته است که طی 24 ساعت گذشته در عملیات مرحله دوم بابا صاحب که از چند بدین سو در قندهار ادامه دارد، در نتیجه این عملیات که قوای هوایی افغان هم نظامیان افغان را همراهی میکردند، بر اساس معلومات این بیانیه در این عملیات 18 نفر از طالبان مسلح کشته و تعداد آنان زخمی شده و مقدار زیادی از جنگ ابزارهای طالبان هم به دست قوای افغان افتاده و یا هم تخریب شده.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. مجلس نمایندگان افغانستان شاروال کابل را به لوی سرانوالی معرفی کرد. نمایندگان پارلمان افغانستان در نشست دیروز داوود سلطانزوی شاروال کابل را به دلیل حضور نیافتن در این نهاد به لوی سرانوالی معرفی کردند و امضایش را فاقد اعتبار دانستند. روز دوشنبه هفته جاری حضور نیافتن شاروال کابل در جلسه پارلمان واکنش تند اعضای نهاد را به دنبال داشت. سلطانزوی حدود 8 ماه قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان به عنوان شاروال کابل تعیین شد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و حق نگهدار.
به اطلاع شما عزیزان برسانیم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی ما را میتونن در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان شننده باشید. به زمان پخش برنامه در وادی نور رسیدیم که در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور عزیزا، دلم لبریز از عشق به تو و پیامبر توست. جانم آتشناک قطره قطره زلال چشمسار قرآن است. هستی من در ایمان به تو، به کتاب تو و رسول تو معنا می شود و بودنم را با نور درخشان معرفتت کمال یافته می بینم. بنگر درون سینم را که تنها تو از آن با خبری. بنگر که به آن چه فرو فرستادی ایمان آوردم و از فرستاده تو پیروی نمودم. بنگر و نام مرا در زمره شاهدان و گواهان بنگار، در صف آنان که به تو رسولانت و آن چه فرو فرستادی ایمان آوردند و سعادت ابدی یافتند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان و ارجمند برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که سرزنده و شاداب و پر از تراوت باشین و روز و روزگارتان به خوبی و خوشی بگذره به برکت آیات نورانی قرآن کریم. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و میزبان لحظه های پر از معنویت شما خوبان می باشیم. اگر نظر پیشنهاد انتقاد دارین خوشحال میشیم که با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که با هم دیگه برنامه امروز را آغاز بکنیم و ما در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. همراهان عزیز، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و مجلس درسی در مسجدی از مساجد خدا برقرار نشد مگر اینکه آرامش بر آنان نازل شد و رحمت در برشان گرفت و فرشتگان در اطراف آنان حلقه زدند و خداوند در میان کسانی که در نزدش هستند از آنان یاد کرد. قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. جابر جعفی نقل کرده از مولایم ابو جعفر باقر العلوم سلام الله علیه شنیدم که خداوند متعال حضرت ابراهیم علیه السلام را به بندگی خیش پذیرفت پیش از آن که او را به نبوت برگزیند و او را به نبوت خود پذیرفت پیش از آن که به رسالت خود انتخاب کند و به رسالت خود برگزید پیش از آن که او را به عنوان دوست و خلیل خود اختیار کند و او را به دوستی خود پذیرفت قبل از آن که او را به امامت و پیشوایی مردم منصوب کند. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام تمام امتحانات الهی را به خوبی گذراند و به بالاترین مقام انسانی رسید، خداوند فرمود من تو را امام مردم قرار می دهم. حضرت ابراهیم آنقدر این مقام را بزرگ دانست که آرزو کرد فرزندانش نیز به آن دست یابند. خداوند پاسخ داد عهد و پیمان من به ستمگران و گناهکاران نمی رسد.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني.
همراهان عزیز و ارجمند، قرآن مشهورترین نام کتاب آسمانی ما مسلمان هست. این واژه به معنای خواندن هست و در آغاز به صورت وصفی برای کتاب آسمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کار رفته، ولی به تدریج اسم خاص آن شده. درباره علت نامگذاری این کتاب به قرآن گفتند، این وصف به این دلیل است که خداوند این کتاب را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوانده است. همچنین این کتاب مرتبه ای از کلام الهی است و چون مرتبه اعلا و مقام حقیقی آن بسی بالاتر از آن است که در قالب لفظ بگنجد، خداوند بر مردم منت نهاده و آن را به اندازه ای که به صورت الفاظ خواندنی درآید تنزل داده است تا مردم معانی آن را درک کنند.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، همطور که در برنامه گذشته گفتیم، قابض به معنای چیزی است که در مشت میگیرن و معمولا کنایه از قدرت مطلقه و سلطه کامل بر چیزی است. همان گونه که در تعبیرات روزمره گفته میشود فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و اختیار من میباشد. قبض در مورد خداوند نیز نمایانگر قدرت مطلق او در اداره امور بندگان است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اسم قابض برای قبض روح یا همان خروج روح از بدن نیز به کار می رود. در بعضی از آیات قبض روح مستقیماً به خداوند متعال نسبت داده شده است. آیات قبض روح همگی به یک حقیقت واحد اشاره دارند، بدین معنا که اصل قابض خداوند متعال است و واسطه بعدی در این امر که به اذن و فرمان خدا عمل می کند ملک الموت یا عزرائیل است. واسطه های بعدی نیز فرشتگان قابضند. اما نکته جالبی که می توان به آن اشاره کرد این که فرشتگان قابض روح انسانها در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه تقسیم می شوند: فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب. فرشتگان عذاب با چهره‌ای در هم کشیده، غضب‌آلود و دهشتناک برای گرفتن روح افراد ظالم و فاسد و جنایتکار می آیند. مواجهه این افراد گناهکار با این گروه از فرشتگان بسیار سخت است. بر اساس آیات روایات همین قدر باید دانست که صورت سختی و خشمناک فرشتگان قبض روح بسی ترسناک و هیبت انگیز است. ابراهیم خلیل علیه السلام به ملک الموت گفت جلوه سختی خود را به من بنمایان. عزرائیل گفت تاب آن را نداری؟ گفت دارم. ملک الموت به فرشته مرگی که مأمور سخط خداوند در هنگام مرگ بود دستوری داد و عزرائیل پس از لحظه ای به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ببین. همین که حضرت آن را دید مدهوش شد. عزیزان همراه، در آیه 93 سوره انعام نیز اشاره ای به این امر شده است، آنجا که می فرماید
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خورد.
در مقابل فرشتگان رحمتی که مأمور قبض روح انسانهای درستکار و مؤمن هستند با چهره ای جذاب و زیبا رخ می نمایند و همانطور که در آیه 32 سوره نحل گفته شد در واقع اینان با مظاهر رحمت الهی می آیند و از این رو فرد محتضر هنگامی که با این جلوه ها برخورد می کند مجذوب آنان شده و با میل و رضایت دوست دارد از دنیا برود و از تعلقات آن رهایی یابد. خوبان همراه، یکی دیگر از معانی قبض اخذ و گرفتن است و هر کاری را که از آن جلوگیری شود گفته می شود آن را قبض کردن. این قبض در رزق و روزی نیز وجود دارد. خداوند در آیه 26 سوره رعد می فرماید
الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
خدا روزی را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند وسیع و برای هر کس بخواهد و مصلحت بداند تنگ قرار می‌دهد، ولی آنها کافران به زندگی دنیا شاد و خوشحال شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی است.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا تكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تلاوت آیات 62 تا 65 سوره یونس بود با صدای استاد احمد الرزاقی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما:
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یکی دیگه از راهیان نور و پاکی آشنا می کنیم. این بار سری به امریکای لاتین می زنیم و با جوانی از سرزمین بولیوی آشنا می شیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام حضور شما دوستان شنونده. دوستان عزیز، میکایل کارباخال که جوان از کشور بولیوی هست، از ماجرای زندگیش چنین میگوید: از ابتدای نوجوانی سوالات بسیاری برای مطرح بود و عجایب خلقت مرا ساعتها به خود مشغول میکرد. شگفتی های خلقت انسان و جهان پیرامون ما برایم بسیار جذاب و جالب بود. این سوالات میکایل را با دنیای جدید آشنا میکند. او و مقتضای فطرت خیش یگانه راه رسیدن به مقصود و دستیابی به کمال انسانی را تبعیت از شریعت و روش می داند که خداوند قادر و حکیم هماهنگ با نیازها و استعدادهای انسان برای او ابلاغ و ارائه کرده است. لذا به دنبال جستجوهای خیش با اسلام آشنا می شود. میکائیل در این مورد می گوید: تا آن زمان هیچ فرصتی برایم پیش نیامده بود که در مورد اسلام اطلاعاتی کسب کنم و یا اگر مطالب را می دانستم در حاله های از ابهام بود، زیرا از طریق رسانه های غربی از آن آگاه شده بودم. آنان اسلام را موافق تروریسم، خشونت و توهین به زن معرفی کرده بودند و این موضوع باعث شده بود که من به اسلام بدبین شوم. به نظر می رسید که اندیشیدن در مورد اسلام کاری بیهوده ای است، اما آینده نشان داد که من سخت در اشتباه بودم. بر حسب اتفاق به همراه مادرم که آلمانی بود به این کشور سفر کردم. این سفر 1 سال طول کشید. من هنوز به دنبال پاسخ سوالات خیش بودم، اما هر بار در جستجوهایم احساس می کردم که باید بیشتر درباره اسلام بدانم و خود به دنبال شناخت آن بروم. این مسئله سبب شد که با تعدادی از مسلمانان آلمانی آشنا شوم. بعد از گذشت مدتی با قرآن و زبان آن، یعنی زبان عربی، علاقه‌مند شدم. زیبایی کلام قرآن و لحن آن مرا به خود جذب کرد و باعث شد که به یادگیری زبان عربی مشغول شوم. بعد از مدتی ضمن رفت و آمد با مسلمانان متوجه شدم که آنها نه تنها افراد بدی نیستند، بلکه رابطه دوستانه و محبت‌آمیز در میان آنان برقرار است، چیزی که در جامعه غرب کم رنگ شده است. میکائیل بعد از گذشت مدت تصمیم میگیرد که برای تحصیل به کشور چین سفر کند. او در مورد سفرش به چین چنین میگوید: در سال 1992 به چین رفتم. ذهن کنجکاو من هنوز در پی تحقیق و مطالعه درباره دین اسلام بود. در همین زمان در چین با یکی از همکلاسی هایم که از مسلمانان کشور برزیل بود آشنا شدم و با هم مباحثات و مناظرات طولانی درباره ادیان مختلف و خصوص اسلام داشتیم. در خلال این بحث ها من پاسخ بسیاری از سوالاتم را در اسلام پیدا کردم. بعد از آن تصمیم گرفتم اطلاعاتم را در مورد دین اسلام عمیق‌تر و بیشتر کنم، زیرا دریافتم اسلام دین جاودانه است. مطمئن بودم که خداوند راه درست را به من نشان خواهد داد و مرا هدایت خواهد کرد، تا اینکه بالاخره درهای هدایت برایم گشوده شد. من بعد از مسلمان شدن نام محمد را برای خود انتخاب کردم.
ان تخرج من ضيق الظلماء الى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما خوبان و عزیزان شنونده به خاطر همراهی سبزتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی آقای علوی.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز و ارجمند، شکی نیست که هر پیامبری باید در مقابل حق طلبان معجزاتی به عنوان سند حقانیت خود ارائه کند، ولی بعضی از مخالفان آنان در جستجوی حقیقت نبودند و با بهانه تراشی لجاجت و عناد خود را نشان می دادند. در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سران قریش هنگامی که نتوانستند با تطمیع و فریب آن حضرت را از دعوت به توحید بازدارند، در گفتگو با پیامبر از او خواستند که کارهای خارق العاده را انجام دهد تا عزم و اراده حضرت را در تبلیغ دعوت خود تضعیف کنند. قرآن در آیات 90 تا 93 سوره اسراء برخی از این بهانه‌جویی ها را مطرح می کند تا هشداری باشد برای انسان ها که در پذیرش حق گرفتار چنین وسوسه هایی نشوند.
و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این سرزمین خشک و سوزان برای ما خارج سازی، یا باقی از نخل و انگور از آن تو باشد
و نهرها در لابلای آن جاری کنی، یا قطعات سنگهای آسمان را آنچنان که می پنداری بر سر ما فرو داری، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری، یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طلا باشد، یا به آسمان بالا روی. حتی اگر به آسمان روی ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم.
برخورد جاهلانه و تقاضاهای بیهوده قریش پیامبر را از این همه لجاجت غمگین و شگفت زده کرد و در برابر منطق سوس و پوچ آنها فرمود:
منزه است پروردگارم از این سخنان بی معنی، مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم.
مشرکان چنین میپنداشتند که امر اعجاز در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که هر وقت و هر گونه اراده کند آن را انجام دهد. پیامبر یادآور میشود که غیب و معجزات برای خدا و به فرمان اوست و خداوند گواه میان من و شماست، چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. در این حال خداوند می‌فرماید:
تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند این بود که از روی نادانی و بیخبری گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟
از آنجا که لازمه هدایت هر قوم یا ملتی آن است که رهبری از جنس خود آنها داشته باشد، خداوند از رسول خود می‌خواهد که به مشرکان بگوید:
اگر در روی زمین فرشتگانی زندگی می‌کردند و با آرامش گام برمی‌داشتند، ما فرشته ای را به عنوان رسول بر آنها می‌فرستادیم، چرا که رهنمای هر گروهی باید از جنس خودشان باشد.
البته پیامبر اسلام معجزات زیادی داشتند، اما تنها معجزه جاوید ایشان که هیچگاه رنگ کهنگی به خود نمیگیرد و به تعبیر خود قرآن بشر را به استوارترین راه هدایت میکند قرآن است. لذا به پیامبر اسلام خطاب میشود:
آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت میشود؟ در این رحمت و تذکری است برای کسانی که ایمان می آورند.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
دوستان عزیز، شایسته است قاری قرآن با تدبر و تأمل در معانی و مفاهیم عمیق قرآن آیات را تلاوت نماید، زیرا خداوند متعال در قرآن می فرماید:
این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هم در این باره می فرمایند: آگاه باشید، قرائتی که در آن اندیشه و تفکر نباشد خیری در بر ندارد.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 99، 100 و 101 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما اضلنا الا المجرمون،
اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد.
فما لنا من شافعین،
افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد.
ولا صدیق حمیم،
و نه دوست گرم و پرمحبتی.
آنچه در نهایت مشرکان و بت‌پرستان میگویند آن است که عامل گمراهی ما مجرمانی بودند که ما را به این راه کشاندند و بدبخت کردند، کسانی که از ثروت و قدرت خود سوء استفاده کردند. ما نیز به دنبال آنها رفتیم و گمان کردیم راهی که آنها می روند ما را به خوشبختی می رساند، اما امروز فهمیدیم که به بیراه رفته ایم، زیرا نه کسی ما را شفاعت می کند و نه دوست صمیمی داریم که ما را یاری کند، نه بت‌ها و معبودها شفیع ما می شوند و نه در میان مؤمنان دوست صمیمی داریم که امروز برای ما کاری کنند و اسباب نجات ما شوند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، در قیامت هر کسی تقصیر را به گردن دیگری می اندازد. مشرکان و گمراهان از رهبران خود شکایت می کنند. دو، در قیامت شفاعت وجود دارد اما شامل حال مشرکان نمی شود. پیامبر و معصومان فقط مؤمنانی را شفاعت می کنند که لیاقت و شایستگی آن را داشته باشند. و نکته سوم این که انسان در قیامت نیز به دوست خوب نیازمند است. با کسانی دوست شویم که هم در دنیا یاور ما باشند هم در آخرت، چون این دوستانی تنها از اهل ایمان هستند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. بدون تردید نزدیکترین و بهترین راه شناخت و بهره برداری از قرآن راهنمودهای روشنگرانه خود این کتاب بزرگ است، چرا که در آیاتی بیشمار ضمن اشاره به حقیقت قرآن کریم و اهداف بزرگ آن، راه و شیوه های صحیح استفاده از این کتاب آسمانی هم تبیین گردیده. همچنین به موانع بهره برداری از آموزه های آن و علل محروم ماندن افراد از زلال معارف حیات بخش این اقیانوس بیکران الهی اشاره شده. بر این اساس نخستین گام ورود به سرچشمه جوشان رهنمودهای نورانی و نجات بخش این کتاب بزرگ هدایت و انسانسازی، گوش جان سپردن به بیانات صادقانه خود قرآن درباره قرآن هست. همراه با شما عزیزان صحبت‌های آیت الله هاشمی اورزگانی، کارشناس محترم برنامه را می‌شنویم.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر، همراهان وادی نور و روشنایی و قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. عرض کردیم که آیات نخست سوره مبارکه بقره شماری و تعدادی از نشانه های ایمان را بیان می کند برای ما. گرچه در این آیات سخن از متقیان است، ولی تقوا مرحله از